با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از تصمیم احتمالی طالبان برای منع کار زنان در رسانه‌ها به علت نپوشاندن چهره ابراز نگرانی شدید کرده است. این نگرانی روز گذشته در اعلامیه این مرکز نشر شد که بر اساس آن محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک نشست با نماینده‌های رسانه‌ها گفته است که اگر خبرنگاران زن صورتشان را در انگام ظاهر شدن در تلویزیون‌ها و یا مصاحبه‌های تصویری بر اساس مقررات طالبان نپوشانند، ممکن است کار در رسانه‌ها منع شوند. در اعلامیه آمده که این نشست روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و نمایندگان رسانه‌ها در یکی از هتل‌های شهر کابل برگزار شد. در این اعلامیه گفته شده که برخی از نمایندگان رسانه‌ها به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با آنها توصیه جدی کرده که کارمندان زن به گفته او حجاب را که تنها دو چشم آنها دیده می‌شود مراعات کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که این دستورالعمل جدید را لغو کنند و بگذارند که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان بر اساس قانون رسانه های همگانی فعالیت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که زمانش فرا رسیده تا الهام را در مورد زنان افغان به عمل تبدیل کنند. سفارت امریکا برای افغانستان دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق از همه خواست که با وزارت خارجه ایالات متحده بپیوندند تا حمایت از شمولیت اقتصادی زنان افغان در سرتاسر جهان فراهم شود. این سفارت همچنان با سپاسگزاری از انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و سایر سخنرانان در نشست سه‌شنبه در مورد زنان افغان اظهارات آنها را الهام بخش دانسته. بلینکن سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیم از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. به گفته او ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران باعث شده که افغانستان سالانه تا $1 میلیارد آسیب پذیر شود. طالبان که در آگست سال 2021 به قدرت برگشتند، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند. سازمان بین المللی مهاجرت از کمک برای 250 خانواده نیازمند در ولایت پکتیا خبر داده. این سازمان دیروز در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که این کمک‌ها پس از ارزیابی برای نیازمندی‌ها در جریان زمستان به خانواده‌ها فراهم شده. در ادامه گفته شده که پول نقد برای مواد سوخت، لعاف و لباس زمستانی برای خانواده‌های نیازمند کمک شده. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این زمستان را برای افغانستان دشوار پیش بینی کرده و گفته بود که به دلیل اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران، نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان بیشتر شده. حزب عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، از صندوق بین المللی پول IMF خواسته تا پیش از آن که قرضه را به این کشور می سپارد، اطمینان حاصل کند که در مورد انتخابات جنجالی 8 فوریه در آن کشور تحقیق و بررسی جدی صورت می گیرد. حزب تحریک انصاف که مؤسسش عمران خان در حال حاضر زندانی است، دیروز گفت که بر نماینده صندوق بین المللی پول برای پاکستان نامه‌ای در این مورد فرستاده. پاکستان سال گذشته خواهان قرض $30 میلیارد از صندوق بین المللی پول شده. IMF با دادن قرض توافق کرده، اما اکنون پیش بینی می شود که با تشکیل حکومت جدید پاکستان به کمک های بیشتر مالی نیاز خواهد داشت. و قرار است جسد الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، فردا در منطقه مارینوی مسکو به خاک سپرده شود. کیارا یارمش، سخنگوی ناوالنی، در شبکه یکس یا تویتر سابق دیروز خبر داد که مراسم پیش از به خاک سپاری در یک کلیسای مسکو برگزار خواهد شد. تا هنوز روشن نیست که کیها در این مراسم اشتراک میکنند. جسد ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها، ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی در زندان روسیه درگذشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که انتظار می رود که ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گزارش تازه‌اش را امروز به شورای حقوق بشر ارائه کند. این در حال است که کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های علنی اخیر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام ظالمانه، غیر انسانی و مخالف میثاق‌های بین المللی دانسته. سخنگوی این اداره از طالبان خواسته تا به صورت فوری اعدام‌های علنی را متوقف کنند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام‌های علنی 3 تن را در افغانستان وحشتناک خوانده و خواهان توقف فوری این گونه اعدام‌ها از سوی طالبان شده است. جرمی لورن، سخنگوی این اداره، دیروز گفت که 5 حکم اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت با تاییدی از جانب ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به اجرا گذاشته شده است.
ما از اعدام علنی 3 تن در جریان هفته گذشته در ورزشگاه‌های افغانستان خیلی وحشت زده شده ایم. این اعدام‌ها در شهرهای غزنی و شبرقان در حضور مقام‌های محکمه حکومت سرپرست و مردم به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌ها بر محکوم شده‌ها چندین گلوله شلیک شد.
لورنس اعدام های علنی را اقدام ظالمانه، غیر انسانی و برخورد اهانت آمیز دانسته و آن را در مغایرت با حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده که در میثاق های بین المللی و پذیرفته شده از سوی افغانستان تذکر یافته است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از تطبیق مجازات فیزیکی علنی توسط طالبان نیز انتقاد کرده است. گفته می شود که در 25 فوریه با یک پسر 12 ساله و یک مرد به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان شلاق زده شد. در همین روز با یک زن و یک مرد که به اتهام فرار از خانه و فساد اخلاقی در بلخ بازداشت شده بودند 35 شلاق زده شد. کمیشنری عالی حقوق بشر میگوید که مجازات فیزیکی اقدام ظالمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز است که بر اساس قوانین بین المللی ممنوع شده. استر محکمه طالبان در مورد اعدام اخیر در ولایت جوزجان گفت که یک مرد به نام نظر محمد به اتهام قتل یک تن به وسیله چاقو در ورزشگاه شهر شبرقان تیرباران شد. در ادامه گفته شده که هر 3 محکمه حکم اعدام متهم را تایید کردند و قصاص بر او تطبیق شد. با گفته آگاهان حقوقی و مذهبی، مجازات اعدام یکی از اصول شریعت اسلامی است، اما عملی کردنش به باور آگاهان به دقت خیلی زیاد و شرایط خیلی خاص نیاز دارد. نگرانی کمیشنری عالی حقوق بشر در حال مطرح شده که قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز گزارشش را در مورد وضعیت این کشور به 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کند. در این گزارش گفته شده که با بازگشت دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق بشری در این کشور خیلی بدتر شده است. با گفته بنت، طالبان در تامین حقوق بشری و بنیادی افغانها به ویژه زنان و دختران خیلی کوتاه آمدند. بیش از 2.5 سال شد که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما در این مدت حتی یک کشور هم حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از موانع اصلی در برابر بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به شمار می رود.
طالبان به روزهای جمعه و دوشنبه 3 متهم را در ولایت‌های غزنی و جوزجان در معذر عام اعدام کردند. جاوید نعیمی در این مورد با عبدالسبان مزبا، آگاه امور حقوقی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که طالبان با اعدام‌های علنی کدام هدف را دنبال می کنند.
طالبان ظاهراً با استفاده از تطبیق احکام شرعی می‌خواهد که عدالت را تأمین بکنه، ولی از این که روند محاکماتی عادلانه نیست، از این که پروسیجرهایی که برای تطبیق عدالت باید وجود داشته باشه که او عبارت از موجودیت نهادهای مستقل، قضات مستقل و با تجربه و قوانین عادلانه به می اساس اصل هدف که مسئولیت جامعه و اصلاح مجرم است به او هدف نمی رسه و بدون شک مردم از این وضعیت می ترسه و ای به شکل اوتومات به طرف یک دیکتاتوری در حرکت است و مردم نسبت به امی نظامی که است به اعتماد می شه.
خب آقای مصباح، در حال حاضر قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست و طالبان همه کار را بر اساس شریعت پیش می برند. پس چنین مجازات تا کدام حد نگران کننده است؟
مشکل اساسی طالبان می است که رژیم تعریف نیست، در کل نظامی که نظام تعریف شده و مدون باشه که او فقط بر مبنای قانون اساسی ممکن است او به پیش بره و شعار اینا تطبیق شریعت به شکل مستقیم است که این خودش چالش برانگیز است و اینجا احتمال سوء استفاده ها و بی‌عدالتی بسیار زیاد است، به خاطر که هر نوعی از مجازات اسلامی که به شامل حدود، دیت، قصاص و تعزیرات و مسائل جزاهای تعزیری است، این همه در قوانین نافذه افغانستان کد جزا خصوصا به شکل مدون و بسیار منظمش که در مطابقت به استانداردهای جهانی است گنجانیده شده، پس نیاز نیست که اینا مستقیم و اذهان خود از شریعت احکام را به وجود بیاره و در او را عملی بسازه. به می اساس ما گفته میتونیم که تطبیق همچون مجازات نگران کننده است، به خاطر که خصوصا مجازات اعدام که با حق اساسی انسانها ارتباط مستقیم داره نسبت به وضعیت فعلی نگران کننده است.
و آیا طالبان با اجرای حکم اعدام 3 تن در یک فرصت بسیار کوتاه واکنش جدی به سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف دادند؟ چون رابطه ملل متحد با طالبان به خاطر تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان پرتنش شده.
طالبان با زمانی که حاکم شدند اعلام کردند که مواردی مجازات شرعی که عبارت از حدود، دیت، قصاص و مجازات تعزیری است او را به پیش می برد و از اول به می مسیر در حرکت بودند، ولی از این که در اواخر تطبیق این نوع از مجازات به طور پی در پی او هم در یک وضعیت بسیار حساسی که افغانستان از لحاظ سیاسی در یک انزوای بسیار بد قرار داره، با بحران شدید روبرو است و یک پیشبینی و یک خوشبینی از طرف سازمان ملل متحد قسمی بود که برایشان یک نماینده ویژه در نظر گرفته شود. این نشان می‌دهد که طالبان در حقیقت اراده برای از این که با جامعه جهانی بپیوندن ندارد. در غیر از او در مقطع زمانی لازم بود که حتی اگر چنین اعدامای باید عملی هم می‌شد او را به تأخیر می آورد تا زمانی که اینا عضویت را کسب می کرد. باز می تانست که او مجازات را البته به شکل عادلانیش عملی می ساخت، اما از اینجا معلوم می شه که اینا اراده برای همچو موارد نداره.
عبدالسبحان مصباح، آگاه امور حقوقی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هم در مهمترین های جهان میشنوید که همزمان با ادامه جنگ شدید در غزه، سازمان ملل متحد از قحطی و بحران بشری جدی در شمالی کشور خبر داده. جاوید نعیمی جزئیات میده.
با گذشت نزدیک به 5 ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، شدت بحران بیشتر شده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که قحطی به شدت شمال غزه را تهدید می‌کند. رمیش راجا سنگم، مسئول و نماینده این اداره در ژنو، دیروز گفت که وضعیت در غزه خیلی نگران کننده شده است. برنامه جهانی غذا هم می‌گوید که هیچ یک از گروه‌های مددرسانی نتوانسته در جریان بیش از 1 ماه گذشته کمک‌ها را به شمال غزه برساند. همزمان با این اسرائیل به حملاتش بر غزه همچنان ادامه داده. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در نتیجه جنگ نزدیک به 5 ماه و حملات سنگین اسرائیل نزدیک به 30,000 تن در این شهر کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. از جانب دیگر میانجیگران می گویند که با آتش‌بس 6 هفته‌ای میان اسرائیل و غزه نزدیک شدند. مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا در گفتگوها حضور دارند، اما با توجه به مذاکرات چند روزه تا اکنون نتیجه به دست نیامده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با مطالب تازه و نو با شما هستیم و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت.
دکلمه شعر نابی از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان، با صدای خودش. یاد خیری از قاری عبدالله ملک شعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی.
قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است و تکلف و روان سروده شده.
جالب ها در رسانه ها. گپ و گفتی پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته اطفال نازنین را هم فراموش نکرده ایم. از سلسله داستان‌ها برای کودک از نویسنده اریج را با ویراستاری بانو دیباج و تهیه گروه شعر و داستان کودک داریم که به مجله آزادی لطف نمودند. این داستان را رویا معدومی می‌خواند.
بر روی یک تپه سرسبز در یک خانه کوچک اما تمیز و زیبا، یک خانواده 5 نفری زندگی می کردند که مشتمل بود بر پدر، مادر، منیژه 8 ساله، بیژن 6 ساله و ایرج 4 ساله. منیژه در صنف سوم مکتب درس می خواند و دختر بسیار لایق و هوشیار بود. او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت. دو برادرک منیژه همیشه از خواهر خود تقلید می کردند. بیژن در صنف اول بود و ایرج به کودکستان می رفت. چای صبح را امروزه پدر خانواده آماده می کرد و مادر خانواده به آماده شدن فرزندان به مکتب و کودکستان نظارت می کرد. بچه ها هر روز با اشتهای کامل صبحانه می خوردند، چون که مادرشان گفته بود که خوردن یک دانه تخم مرغ و یک گلاس شیر و کم سبزیجات و میوه‌جات، ویتامین دی، کلسیم و سایر ویتامین های ضروری بدن را تامین می کند و مقاومت وجود را در برابر بیماری ها بالا می برد. منیژه هر روز پس از صرف هر وعده غذا دندان های خود را برس می کرد و تمیز می شست تا دندان هایش سالم بماند. اما بیژن و ایرج در این کار گاهی تنبلی می کردند و از همین جهت پدر و مادرشان مجبور می شدند تا در هنگام شستن دندانها نظارت کنند. پدر هر روز آنها را به مکتب و کودکستان می رساند و در راه به سوالها و کنجکاوی های آنان پاسخ می داد. وقتی به مکتب می رسیدند رویشان را می بوسید، خداحافظی می کرد و می گفت: عزیزانم، با درس و توصیه های معلمتان گوش کنید، شوخی های بی جان نکنید و با همسنفی هایتان روابط صمیمانه نداشته باشید. وقت زنگ رخصتی زده می شد، هر سهشان با مادر جان خود به خانه می رفتند، بوتهای خود را به الماری مخصوص می گذاشتند، لباس های خود را عوض می کردند، دست روی خود را می شستند و تا مادرشان غذا را آماده می کرد، فیلم های کارتونی می دیدند. بعد از غذای چاشت کارخانگی و مشقهای خود را انجام می دادند و پس از آن کمی می خوابیدند. در تابستان که روزها طولانی تر می شد، با اجازه مادر جان خود بیرون می رفتند و با دوستان خود بایسکل دوانی و توپ بازی می کردند. یک روز که ایرج خوابیده بود، منیژه و بیژن از مادر جان خود اجازه گرفتند تا نزد دوستان خود بروند و طبق معمول در پارک نزدیک خانه بایسکل رانی کنند. وقت همه دوستان جمع شدند، پسر همسایه ایشان علی پیشنهاد کرد تا مسابقه بایسکل دوانی را اندازی کنند و مسافت دورتر را بپیمایند. گرچه منیژه و بیژن و چند تن دیگر موافق نبودند، اما علی و چند تن دیگر اصرار کردند و گفتند: شما بی جرأت و ترسندوک هستید. بچه ها که نمی خواستند ترسو خوانده شوند، راضی شدند و مسابقه آغاز شد. آنها چنان مصروف مسابقه بودند که توصیه مادر از یادشان رفت. پس از طی مسافت طولانی ناگهان متوجه شدند که از خانه خیلی دور شدند و در جای ناآشنا هستند. منیژه گفت: وای، بسیار دور آمده ایم و هوا هم رو به تاریک شدن است، باید زود به خانه برگردیم. علی هنوز هم صدا می زد: چرا متوقف شده اید؟ ترسوها، زود بیایید که ادامه بدهیم، وگرنه شما مسابقه را باخته اید. هوا تیره تر می شد، باد هر لحظه شدت بیشتر می گرفت و کم کم باران هم به باریدن شروع کرده بود. منیژه، بیژن و دیگر دوستان و همسایه هایشان به طرف خانه روان شدند و هر قدر کوشش کردند موفق نشدند تا راه خانه را بیابند. همه ایشان که سخت ترسیده بودند شروع به گریه کردند. هوا به یک بارگی تاریک شد. باران تند و رعد و برق شدید باعث شد تا بچه ها بیشتر بترسند و بیشتر گریه کنند. خانواده هایشان بسیار پریشان شده و جستجویشان برآمده بودند و هر کس به طرف رفته فرزندان خود را می پالید. در این جستجوی همگانی پدر یکی از بچه ها آنها را پیدا کرد و به دیگران هم زنگ زد و خاطر جمعی داد. بعد همه را به طرف خانه رهنمایی کرد. بچه ها با لباس های تر و گلالود به خانه های خود رسیدند. پدر و مادر منیژه و بیژن که بسیار پریشان شده بودند، وقت ترس و ناراحتی بچه های خود را دیدند، با ملایمت آنها را بوسیدند، تسلا دادند، در تعویض لباس کمکشان کردند و بعد از صرف غذا و نوشیدنی گرم آنها را به بستر برده خواباندند. اما آهسته در گوششان گفتند: شما عهد شکنی کردید و توصیه های ما را نادیده گرفتید، پس برای یک هفته اجازه بیرون رفتن از خانه و بایسکل رانی را ندارید. بیژن و منیژه که متوجه اشتباه خود شده و منتظر تنبیه بیشتر بودند، روی پدرجان و مادرجان خود را بوسیدند و وعده کردند که دیگر هیچ وقت توصیه هایشان را فراموش نمی کنند و دختر و پسر شایسته و عاقل خواهند شد.
داستانی بود برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
در این هفته به سلسله شعر به صدای شاعر دکلمه شعر نابی داریم از بانو هما طرزی که میگویند اولین شعر سفید را در افغانستان وی سروده است. قبل از شنیدن این دکلمه بانو طرزی، مختصر در مورد شناسایی او جسارت کردیم. هما طرزی فرزند محمد صدیق طرزی، نواده غلام محمد خان طرزی، شاعر بزرگ قرن 19 افغانستان است که در 7 جنوری 1951 میلادی در شهر کابل زاده شد. هما طرزی بعد از پایان دوره تحصیل در پوهنتون کابل و اخذ دیپلم در رشته علوم تربیتی جهت ادامه تحصیلات و اخذ دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در ماه فوریه سال 1979 میلادی عازم ایالات متحده آمریکا شد و در شهر نیویورک اقامت گزید. بانو طرزی از آوان جوانی شعر می سرود که اشعارش بین سالهای 1969 تا 1975 به طور مرتب در نشریات معتبر افغانستان چون مجله پشتونژغ، مرمون، ژوندون، اردو و روزنامه پرتیراژ کاروان به چاپ رسیده است. همزمان آثار او در مجلات معتبر ایران مثل سخن، یغما و اطلاعات هفتگی نیز به چاپ می رسید. هما طرزی نخستین بانویی است که شعر سپید و آزاد را در افغانستان سرود و نیز دو مجموعه کامل عرفانی را تقدیم به دوستان شعر کلاسیک نمود. هما طرزی از شمار شاعران پرآوازه سالهای 60 و 70 سده پیش در افغانستان و ایران است، اما به دلایل خاص بیش از 30 سال سکوت کرد و شعرهای خود را از انظار پنهان نگه داشت. تا کنون 5 اثر از مجموعه غزلیات و یکی همگزینه اشعار از وی زیور چاپ یافته است. هما طرزی درباره سروده هایش میگوید که در عصر کوچه‌های پی در پی متاسفانه از اشعار قدیمیش تعداد زیادی در دست نیست و آنچه موجود است به همت والای عده‌ای از دوستان از نشریات مختلف جمع‌آوری شده است که برخی از آنها در مجموعه میلاد نسترنها که نخستین گزینه سروده های اوست گنجانیده شده است که در سال 2011 به چاپ رسید. در سال 2012 دومین گزینش به نام زمزمه های نیایش در امریکا به چاپ رسید. در بهار 2013 سومین گزینه او به نام کوچ پرندگان و در تابستان همان سال چهارمین گزینه شعری وی به نام نوید سحری به دست نشر سپرده شد. شکوه برف ها پنجمین گزینه سروده های اوست که در امریکا به زینت چاپ آراسته گردیده است. هما طرزی شخصیت چندین بودی در عرصه هنر دارد. شعر مرگ مادر از بانو هما طرزی در سال 1970 برنده جایزه اول ادبی در دانشگاه کابل گردید که تا کنون بارها به چاپ رسیده است. اما هما طرزی افزون بر شاعری نگارگر خوب است. هما طرزی بعد از مهاجرت به شهر نیویورک اندوخته های ادبیش را برای مدتی کنار گذاشت و به هنر دیگرش طراحی و دیزاین لباس پرداخت. حال دکلمه به صدای مقبول هما طرزی می شنویم.
می سرایمت، می سرایمت در آغوش عشقی که به من دادی، می سرایمت در آغوش عشقی که به من دادی. حیرانی هم رها شده در خاطره هاست و شکوه تو در سینه هم تابنده و شکوه تو در سینه هم تابنده و پیوند من به تو همان شحنایی عشق است که در ستار زندگیم تو را پیوسته می سراید، تو را پیوسته می سراید. چون تو مرا در آغوش تنهاییم پیوسته خدایی، ای که عشقت را عاشق ترینم، ای که عشقت را عاشق ترینم و ای کاش چنین عاشق بمانم و ای کاش چنین عاشق بمانم و تو را پیوسته به سرایم. در برگ های سبز، در شاخه های زیستن و در پاکی هوای تقدس همیشه پاکیزه، همیشه پاکیزه، همیشه پاکیزه. من هنوز در درون ناپاکم زنده ام، من هنوز در درون ناپاکم زنده ام و من هنوز در دود تلخ زمینی آلوده ام. نگاهی بیفکن ای عزیز، نگاهی بیفکن و مرا از آلودگی ها رها ساز، و مرا از آلودگی ها رها ساز، و مرا در سرزمین خودت چون هما ساز، و مرا در سرزمین خودت چون هما ساز.
دکلمه شعر نابی بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک برگ گل نمانده به گلشن بهار کو، رفته است آب روی چمن آبشار کو. امروز مردمان همه در خواب غفلتن، غیر از ستاره دیده شب زنده دار کو. دو بیتی از یک غزل ناب مرحوم و مغفور ملک شعرا قاری عبدالله خان بود، مملو از درد که به نابسامانی ها و وضعیت دوران خود سروده بودند. روانشاد استاد قاری عبدالله خان ملک شعرا از استادان بزرگ رشته های علوم ادبی بود و در زبان عربی تسلط داشت. آغاز زندگیش به دوره پیش از استقلال مربوط می شود، اما شهرتش در شعر و ادب به دوره بعد از استقلال پیوند دارد و در نوشتن آثار منثور و تحقیقات ادبی استادی تمام داشت و سالها به تدریس ادبیات اشتغال ورزید. در شناسایی این استاد و مربی نخست معارف افغانستان، جاوید فیضی با ماست.
قاری عبدالله در سال 1288 قمری برابر با 1247 خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود. پدرش حافظ قطب الدین و پدر بزرگش حافظ محمد غوث از دانشمندان روزگار خود بودند. قاری عبدالله علوم روز را از پدر و استادان دیگر از جمله حافظ جی صاحب وردک که نحو بزرگ کشور بود آموخت. حافظ قرآن گردید، ادبیات عرب فرا گرفت، فقه منطق کلام و حکمت قدیم را از خود کرد و استاد خط نستعلیق شد. قاری عبدالله در 20 سالگی شخصیت علمی و فرهنگی با شهرت شد. مشاور و امام شاهزاده حبیب الله ولی عهد امیر عبدالرحمن خان گردید. وقت حبیب الله امیر شد، قاری را مربی علمی و ادبی شاهزاده امان الله خان ساخت. در عهد نادرخان هم با آنکه متقاعد شده بود، تدریس و آموزش ظاهرخان را که هنوز ولی عهد بود به دوش گرفت. قاری در سال 1280 با معین السلطنه فرزند امیر حبیب الله به هندوستان سفر نمود و در 1298 شمسی وقت امیر حبیب الله شهید شد، باز هم قاری با معین السلطنه در هندوستان بود. چند ماه زمستان را آنجا توقف داشت که خوبترین اشعار عاشقانه اش را در آنجا سروده است. وی در سال 1310 شمسی با وزیر دربار به سفر حج رفت. سفرنامه حج را با تاریخ و جغرافیای عربستان و تاریخ بنای کعبه به خط خود نوشت که به قول گویا اعتمادی نزد ایشان موجود است. وظایف دولتی: قاری از نخستین آموزگاران مکاتب جدید در افغانستان است. وی با تأسیس مکتب حبیبیه در کنار استادان هندی به وظیفه معلمی گماشته شد. از آن روزگار تا عهد نادرخان بیش از 40 سال وظیفه معلمی را در مکتب حبیبیه، مکتب حربیه سراجیه و مدارس عالی دیگر ادامه داد. در خلال همین دوره مدت در دارالتالیف وزارت معارف مصروف تالیف و تصحیح کتب برای معارف شد. در عهد نادرشاه عضو انجمن ادبی کابل گردید. در سال 1317 شمسی با پاس خدمات 40 سالش در معارف نشان درجه دوم معارف را دریافت کرد. در 3 سال اخیر عمر علاوه بر عضویت انجمن و کارهای دایره المعارف، مشاور شرعی و علمی ریاست مستقل مطبوعات نیز بود. قاری عبدالله نخستین قصیده خود را در سال 1309 قمری مطابق به 1269 شمسی سرود. قصیده مشهور دیگر را در سال 1314 قمری مطابق به 1276 شمسی، زمانی که امیر عبدالرحمن لقب ضیاءالملت الدین را دریافت کرد، سرود. در سال 1312 شمسی سروده قاری جایزه اول ادبی را همراه با لقب ملک الشعرا برایش ارمغان آورد. از آثار او فن معانی، شرح حال شاعران بزرگ و دستور زبان است. گذشته از این، کتاب‌های درسی قرائت فارسی را برای صنوف مختلف مدارس تدوین کرد. او باب تحقیقات ادبی در کشور را به شیوه جدید گشود. تذکره شعرای وی که در مقدمه سیر تکامل تاریخ ادبیات را نیز شامل می باشد، در آن زمان یگانه اثر به شیوه جدید بود. قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است و تکلف و روان سروده شده. قاری به ترجمه کتاب های در موضوعات مختلف نیز پرداخت. در انجمن ادبی کابل همکاری داشت. دیوانش در سال 1288 در لاهور به چاپ رسید و کلیات شعرش در سال 1234 به اهتمام پاینده محمد زهیر از طرف وزارت معارف در مطبعه کابل طبع شد. مرحوم قاری عبدالله در خوشنویسی نیز مهارت داشت. قاری عبدالله خان بالای همه شاعران و ادیبان معاصر افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم حق استادی و تربیت دارد. از مشاهیر شاگردان او این شخصیت های معروف را می توان نام برد: عبدالغفور ندیم، ملک الشعرا، استاد بیتاب، استاد محمد انور بسمل، استاد محمد ابراهیم صفا، محمد ابراهیم خلیل، استاد غلام احمد نوید، استاد خلیل الله خلیلی، میر غلام محمد غبار، سرور گویای اعتمادی، سرور جویا و حتی استاد صلاح الدین سلجوقی گفته است که بخش های از شرح چغمنی و کشاف را در محضر قاری دوباره خوانده است. از آثار دیگر قاری عبدالله افزون بر آنچه که یاد کردیم اینها را باید ذکر نمود. ترجمه سخندان فارس از مولانا حسین آزاد، ترجمه فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه المغازی از امام واقدی، سراج الاخلاقی، انشا و محاکمه، بدی، بیان و قافیه، قول فیصل، یکی از بهترین نمونه های نقد ادبی به شیوه قدیما، اشعار مشاهیر ادبای شرق، ترجمه چند مقاله بسیار مهم در باره ابوالمعانی بیدل از زبان اردو و چند اثر دیگر. قاری علاوه بر نثرهای روان، نثر شاعرانه نیز دارد. غزلیات قاری در سال 1379 هجری شمسی به اهتمام دکتر مستشار نیا توسط انتشارات عرفان در تهران هم به طبع رسید. قاری در سال 1322 هجری شمسی در کابل وفات یافت. خلاصه قاری عبدالله در دوران معاصر از چهره های بسیار معروف به حساب می رود. مقام او در علم و ادب بسیار بلند است و بدون مبالغه در دوران وی در این راستا کس دیگر نمی توانست با او همسری کند. شکوه نام قاری عبدالله خان ملک الشعرا برای همیش زینت بخش تاریخ فرهنگ افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یاد خیری بود از مرحوم قاری عبدالله ملک شعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سیرت زیباتر از صورت از صفحه زرافشان صدوزی. دومی، عطسه از صفحه استاد فیاض مهرآیین. و سومی، نخستین دواخانه در شهر کابل از صفحه عطا مریال. نخست، سیرت زیباتر از صورت. روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند: استاد، زیبایی انسان در چیست؟ حکیم دو کاسه را کنار شاگردان گذاشت، گفت: به این دو کاسه نگاه کنید، اولی از طلا درست شده است و درونش زهر است و دومی کاسه گلی است و درونش آب گوارا است، شما کدام را می خورید؟ شاگردان جواب دادن: کاسه گلی را. حکیم گفت: آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش هست. باید سیرت خود را زیبا کنیم، نه صورت ما را. جالب دوم، عطسه. طی پژوهش‌ها و تحقیقاتی که دانشمندان روی عطسه داشتند به این حقیقت دست یافتند که نباید عطسه را قورت داد و جلو آن را گرفت، چون ممکن است سبب ناشنوایی در افراد گردد. به عبارتی، اگر مانع عطسه شوید ممکن است پرده گوش شما صدمه ببیند و همچنین موبرگ های سر آسیب ببیند و این بسیار خطرناک است. در هنگام عطسه کردن حدود 40,000 ذره با سرعت زیاد از بینی به بیرون رانده می شود. عطسه نوعی واکنش دفاعی بدن یا رفلکس به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات است. مکانیزم عطسه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضلات تنفسی است. رفلکس عطسه بسیار شبیه سرفه است، به استثنای این که به جای مجاری تنفسی تحتانی مربوط به مجاری بینی است. زمانی که عطسه رخ می دهد قفسه سینه شدیداً منقبض می شود. در همان زمان گلوت بسته می شود و به طوری که تا قبل از باز شدن گلوت هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می شود. این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از ترشحات و مواد خارجی مانند میکروب ها را پاک می کند و آن را با فشار خارج می سازد. جالب سوم، نخستین دواخانه مدرن در کابل. نخستین دواخانه مدرن در افغانستان و به خصوص در کابل به نام داروخانه عباسی در آخر بازار کتاب فروشی، کوچه کتاب فروشی مقابل خانه دکتر سفرعلی خان مشهور در حدود سالهای 1290 خورشیدی تأسیس شده است. این دواخانه که نخستین لوحش داروخانه بوده توسط دو دکتر ترکی با ادویه مدرن ترکی و جرمنی باز شد. یکی از این دکترها رفقی بیگ نام دارد که خانمش نیز دکتر بوده است. این هر دو عمرشان را برای مردم افغانستان وقف کردند. رفقی بیگ پس از اعمار نخستین شفاخانه عصری در بیرون شهر به نام شفاخانه علی‌آباد کابل برای تداوی توبرکلوز، سناتوریوم علی‌آباد را بنا نهاد و شفاخانه دیگری به نام عقلی و عصبی نیز در همان ساحه ساخت. سناتوریوم توبرکلوز علی‌آباد دارای 3 باغ بزرگ بود که فعلا برای ساحه بزرگ دانشگاه کابل و دانشگاه طبی کابل استفاده شدند. دومین دواخانه عصری کابل نیز توسط دکتر رفقی بیگ در کوچه مصلاها یا سینمای بیزاد باز شد. دواخانه های وطن در کوچه شوربازار، دواخانه لقمان در چندول از دواخانه هایی هستند که به ترتیب باز شدند. از طبیبان حاذق کشور نام دکتر سفرعلی خان نخستین متخصص داخله در افغانستان از همه بالاتر است. او پزشک مجربی بوده و داستان های بسیاری از او در اذهان مردم باقی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
نام پرمسمای ام گلسوم خواننده پرآوازه مصر را بیشترین اهل فرهنگ و موسیقی می شناسند. و اما این قاری قرآن با صدای پرجاذبه خود با خواندن آهنگهای کلاسیک و مقام شهرت جهانی کسب کرده بود. مطلبی با استفاده از نگارش نویسنده محمد مرادی داریم که من با شما شریک می سازم. کشور مصر در جامعه سنتی افغانستان بیشترینه با داشتن قاری‌های بین‌المللی شناخته می شود. اما این یک روی کشور مصر است. روی دیگری این کشور خوانندگان زن مصری است که همتای قاریان مرد مصری به شهرت داخلی و بین‌المللی رسیدند. یکی از این خوانندگان فاطمه البلتاجی با نام هنری ام گلسوم متولد حدود 31 دسامبر 1898 است که در 3 فوریه 1975 با شهرت غیر قابل تصور با این دنیای فانی ودا گفت. ام گلسوم دختر قاری ابراهیم البلتاجی از محبوب ترین خوانندگان زن در جهان عرب به شمار می رود که آلبوم های موسیقی او هنوز جز پرفروش ترین ها هستند. ام گلسوم در میان عرب ها به لقب ستاره خاور بانوی آواز عرب شهرت یافته است. این بانوی پر آوازی مصری قاری قرآن نیز بود، اما به دلیل شهرت در هنر موسیقی کمتر به قاری قرآن شناخته می شود. محمد مرادی می نویسد طرح این بحث در جامعه سنتی افغانستان کمی سخت به نظر می رسد، اما حقیقت این است که مبنای نغمه ها، مقام ها و دستگاه های قرائت قرآن موسیقایی است و اگر یک قاری با هنر موسیقی آشنایی نداشته باشد نمی تواند قاری شود. توضیح این که در تلاوت قرآن از 7 مقام اصلی استفاده می شود که به صورت خلاصه در عبارت سنع بسحر یعنی سبا، نهاوند، عجم، بیاد، سگا، حجاز، رست گنجانگیده شده است که رابطه مستقیمی با هنر موسیقی دارند. مثلا مقام بیاد منطبق بر دستگاه شور، مقام رست منطبق بر آوار بیاد، مقام حجاز منطبق بر دستگاه همایون و مقام عجم منطبق بر دستگاه ماهور در موسیقی است. با توجه به همین نکته است که بیشتر قاریان مصری ضمن این که قاری قرآن بوده و هستند آوازخوان و نوازنده آلات موسیقی نیز بوده و هستند. به گونه مثال شیخ علی محمود از اولین نسل قاریان مصری هم نوازنده موسیقی و هم قاری قرآن بود. همین طور شیخ عبدالفتاح شعشایی نوازنده و مسلط بر نواختن عود بود. شیخ محمد رفعت و مصطفی اسماعیل نیز هم آوازخوان و هم قاری قرآن بودند. در چنین فضایی بیشتر بانوان آوازخوان مصری مانند ام گلسوم نیز ضمن اینکه قاری قرآن بود با آلات موسیقی نیز همخوانی می کرد. محمد مرادی مسئله را چنین ادامه می دهد. به این موضوع که آوازخوان زن و نواختن موسیقی از نگاه حوزه علمیه نجف و قم و مدارس دینی افغانستان و همچنین الازهر مصر چه حکمی دارد وارد نمی شویم، ولی این نکته مسلم است که در مصر و به ویژه بین قاریان این کشور آوازخوانی زن و نواختن موسیقی یک امر ناپسند و مذموم به حساب نمی آمد. به همین دلیل قاری عبدالباسط از قاریان مشهور مصر از علاقمندان موسیقی و از شیفتگان آواز ام گلسوم بود. علامه قاری عبدالباسط این نکته را آشکارا و با افتخار در یک مصاحبه اعلام کرده است. آهنگ حاضرت لیلتی از مشهورترین ترانه های ام گلسوم است که علاقمندان و مراجع کنندگان زیادی در یوتیوب دارد. قاری عبدالباسط نیز بیش از سایر آهنگ های ام گلسوم جذب این آهنگ شده بود. اجرای آهنگ حاضرت لیلتی توسط آوازخوان های نسل جدید عرب سنجه و محکی بر تسلط و مهارت آنها در امر آوازخوانی و موسیقی است. در مراسم جنازه ام گلسوم بیش از 2 میلیون انسان اشتراک کرده بودند که تا حال در هیچ یک کشوری نظیرش با همین ارقام دیده نشده است. ام گلسوم یکی از شهکارهای نظام خلقت در صدا است. بلبل نیل شهرت داشت، در زمان جمال عبدالناصر به اوج شهرت رسیده بود. یوسف سیمگر باختری نویسنده پژوهشگر افغان از یک خاطره‌ای که از علاقه ام گلسوم به مردم افغانستان را میرساند چنین می نویسد: تا جایی که می دانم ام گلسوم علاقه خاصی به افغانستان و مردمش داشت و همین دلیل وقتی مرحوم موسی شفیق سفیر افغانستان در قاهره بود، ام گلسوم یک بار در مراسم جشن استقلال افغانستان به سفارت افغانستان آمد و برای مهمانان آواز خواند. ام گلسوم را کوکب شرق می خوانند. روحش شاد باد. یادواره‌ای بود پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده‌های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای اکبر نیکزاد به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی باشید.
باعث خاموشی ما را چی میپرسی مپرس، یا سه خاموشی ما را چی میپرسی مپرس، سال هاست کس فراق یار زنگ ما کرست. اثر ناله و شاق زهر ساز مخواب، این نوایس که در پرده دل جا دارد. مای پرستی جادم نشای ازل دارم، نشای ازل دارم. مای پرستی جادم نشای ازل دارم، نشای ازل دارم. سنگم بال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من شرمم کشد که بی تو نفس میکشم منوز، تا زندم بس استم این شرم سادیم. سنگم بال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من زندم یعنی مرگ بی اجل دارم، مرگ بی اجل دارم. مای پرستی جادم نشای اجل دارم، نشای اجل دارم. سود و سودا کن قطع هر تمنا کن، ترک سود و سودا کن مامای برای لذت مستی نمی خودیم، قصباد شست و شوی درون از ریاخونه ترک سود و سودا کن قطع ارتمنا کن ترک سود و سودا کن مای خود و طرف ها کن من همین عمل دارم من همین عمل دارم مای پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم بلند من فام تند میخواد من یه بلند من یادم